بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند و یشترط فی صحت الصلاة ایزن ازالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها. درباره این مسئله اقوال و ادله بیان شد. به طور خلاصه محصل بحث این شد که در مسئله دو قول وجود دارد. قول اول عبارت است از حکم به نجاست به وجوب ازاله نجاست از موضع سجود فقط، که این قول را گفتی مشهور و کاد ان یبلغ مستوی اجماع و قریب به اجماع است. قول دوم عبارت بود از این که تمامی مواضع سبع باید طاهر و پاک باشد، که نتیجتاً مکان مصلی باید طاهر باشد و ازاله نجاست از مکان مصلی واجب. این دو قول گفته شد و گفت و تذکر این نکته هم لازم است که در بین متأخرین از فقها اختلاف نظری وجود ندارد. همه فقهای متأخرین، نه متأخرین که متأخر المتأخرین یعنی طبقه سوم، میگویند همون قول اول درسته. بعد از که این دوتا قول رو از مجموع استخراج کردی و برجسته سازی شد، ادله این دوتا قول هم به طور عمده بیان شد که مقدار مرور به خاطر بعضی از عزیزانی که در سفر و حضرند حاضر حضور ذهن پیدا بکنم. محصل ادله هم این بود که نصوص هر دو قول در کتاب وسائل جلد دو ابواب نجاسات باب 29 نصوص دال بر این است که ازاله نجاست از تمام مواضع هفتگانه در حال سجده واجب است و نصوص باب 30 از ابواب نجاسات ظاهرش این باشد که ازاله نجاست فقط از موضع سجده واجب است، بقیه مواضع لازم نیست. این دو دسته هم بررسی شد به طور کامل و مشروع. ما حاصلی که از بررسی به دست آمد این شد که آنچه فقها اساتید مخصوصا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تنقیح صفحه 200 جلد 3 صفحه 246 تا 247 در این رابطه فرموده اند که جمع بین این دو تا دست از روایات بر این است که روایات دال بر وجوب ازاله رو حمل کنیم به وجوب ازاله نجاست از موضع سجده و یا حمله بر کراهت بکنیم. عرض شد که این جمع ممکن نیست، تا اینجا آمده بودیم خلاصش. اما تحقیق این است که تعارض بین این دو دسته اولا باید بررسی بشود که تعارض وجود دارد یا ندارد. از لحاظ سند دیدیم که هر دو هم تعداد کثیر است و هم هر دو دست سند صحیح و موثق دارد. از لحاظ سند کاری نتونستیم از پیش ببریم و اما از لحاظ دلالت که مراجع شد دیدیم که نه، می شود با یک دقت تعارض را اصلا درک بکنیم که تعارضی در کار نیست. چرا؟ برای این که روایاتی که در باب سی آمده است دلالتشان به دو صورت منحصر است: یک، عدم وجوب ازاله بر فرض ضرورت، اینه که ما بحث نداریم. دو، عدم وجوب ازاله در صورت شک در طهارت و نجاست محل نماز، اینی که بحث نداریم. قائلی ما همین است، این مدلول تعارض ندارد با مدلول نصوص باب 37 که می گفتن ازا یبوس موسقه امار مصاباتی، ازا یبوس هل ازا یبوس الموضع القدر و موضع ازا یبوس الموضع القدر و لا یصلا علی، صریح بود. اون دسته که گفتم همین موثق شرح هم داده است. قاعده چیست برا ما؟ حمل یک روایت در صورتی است که روایت ظاهر و اطلاق داشته باشد، اما اگر روایت نص و تفصیل باشد جای برای حمل وجود. روایت عمار نص و تفصیل است، جای برای حمل وجود. بنابراین اصلا تعارضی در کار نیست تا ما بگیم که این دسته رو مقدم بداریم. و مع تنزل، با تنزل میگیم تعارض. در صورتی که تعارض بین این دو دسته پا بگیرد، با آن هم روایات دال بر وجوب ازاله نجس از مکان ساجد و راکه مقدم می شود. چرا؟ برای اینکه دو تا مرجحی که مورد تسالم فقها هست در باب تعارض، اون دو تا مرجح و هر دو تاش را این نصوص باب 29 در اختیار دارند. چیست اون دو تا مرجحی که مورد تسالم است؟ عبارتند از یک، موافقت کتاب، دو، مخالفت عام. مرجحات دیگر محل اختلاف از قبیل شهرت و عمل و اوصاف و غیره، اما این دوتا دیگه شکی نیست. اما مرجح اول که موافقت کتاب باشد، روایات دال بر وجوب ازاله با عموم کتاب موافق است. یادمان دارد در ترجیحات منظور از موافقت کتاب موافقت تطبیقی نیست، موافقت مطابقی نیست. اگر موافقت مطابقی باشد که استدلال به قرآن می شود، نیاز به نص نیست. موافقت، موافقت با عموم، با جهت، با جهتگیری قرآن و کتاب موافق باشد. میبینیم ازاله دیگه خودتون میدونید و فاضلی چقدر در قرآن آیاتی در باره طهارت و مطلوبیت طهارت آمده است. همین مطلوبیت طهارت در کتاب الله میشود موافقت با گروهی که دال بر وجوب ازاله نجاست از مکان مصلی است. آیه قرآن سوره بقره شماره 222 خدای متعال می فرماید ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. این آیه جهتش معلوم است. چیه اون جهت کلی؟ آنچه که متطهر باشد و طهارت یک مطلوبیت عمومی دارد در پیشگاه خدا از دید قرآن. پس مطلوبیت عمومی طهارت می شود نسبت به این نص ما موافقت قرآن. یه اشکال و یا یه تذکر بسیار کوچکی، آیه‌ای که گفتم مورد دارد، موردش در اغصال خطابیتا. شما اینا را مثل جدول ضرب حفظید که مورد مخصص نیست. آقای گرخماس چرا مورد مخصص نیست؟ اینو چرا بگید؟ اوناش که گفته بودیم، ولی این نکته بعدیش ظریفش، چرا مورد مخصص نیست؟ احسن تو مسافرت هیچ صدمه ای برای تو وارد، خداوند هر چه آقای نوری خواسته باشه براش بده. جایزه نخت گرفتی چون زبان ندارد. لبیست، مورد از لبیات است، در برابر زباندار فقط سیاستش سکوت و وقوف، زبان به زبان نمی شود تا مثل مخصص و عام باشد. جزاک الله احسن الجزا و خیر الجزا. این موافقت با قرآن، مرجح دوم چه بود؟ مخالف. و اون اجازه بدید همین الان یه لحظه صبر کنید، شما همیشه حرکتتون پر سرعت، فقط چند خطوه از اون جلوتر تشریف ببرید. اجازه بدید میرسیم اونو میگم. چشم، شما شاید مطالعه کردید به ما کمک میکنه. مرجح دوم عبارت است از مخالفت عامه. در فقه عامه مراجعه شد، در کتاب مغنی تألیف ابن قدامه داشته باشیم، در کتب ابناء عامه کتاب استدلالی جامع معتبر مغنی ابن قدامه است. بعضی از عازم در کتاب‌های دست در بحث‌های خارجشون از کتاب فقه الاسلامی و ادلته مصدر میدن، گفتیم آقا این کتاب جدیداً چاپ شده، مؤلفش هم زنده است، دمشقی، این خیلی اعتبار ندارد. اگه میخوای آدرس بدید باید از مغنی یا از العم یا از مبسوط، کتابایی که معتبر جامع ترینشان مغنیست، مغنی ابن قدامه. در این کتاب مراجعه از این کتاب استفاده کردم، دیدم که کتاب مغنی جلد یک صفحه 64 میگوید ابو حنیفه که فقط تطهیر موضع سجده و موضع قدمین در حالی که قیام دارد واجبه، بقیه مواضع واجب نیست. و خود ابن قدامه میگوید در شرح این مطلب که دلیلی بر وجوب ازاله نداریم، هرچند استحباب را علما گفتند، استحباب ازاله یا احتیاطاً ازاله را اعلام کرده اند. بنابراین عدم وجوب ازاله که موافق عامه شد باید مترو کنار گذاشته بشد، و وجوب ازاله که مخالف عامه است باید ترجیح داده شود، که مخالفت از مرجحات است قطعا. این دو تا مرجح مستند معلوم است که با ماست، یعنی با کدوم قول؟ با قول به لزوم. احسنتم، خوبه که لزوم میگی چون من بعدا کار دارم، وجوبشو فعلا نگید. به لزوم ازاله نجاست از مکان مصلی. مضافاً بر این دوتا مرجح که گفتیم تعارض اگر بشود هم تقدم بر روایاتی است که دال بر وجوب ازاله دارن. پس از این حل تعارض و اثبات تقدم اضافه می شود ادله، عنوان بفرمایید ادله و مؤیدات وجوب ازاله. علاوه بر اون ادله و توضیحاتی که داده شد، می توانیم بگیم که ادله و مؤیداتی داریم که قول ده وجوب ازاله را پشتیبانی می کند و به استحکام اون قول می افزاید. اما ادله عبارتند از یک سیره متدینین یا متشرعه هم میتونیم بگیم، سیره متدینین یا متشرعه. حالا اگه متشرعه رو اشکال کنید سیاست ما عقب نشینیست، میگیم سیره متدینین. به طور قطع در فحص و تتبع در تحقیقات میدانیتون میتوانین به خوبی درک بکنین که متدینین سیرشون بر این است که به مکان پاک و به دور از آلودگی و به دور از تنجس نماز اقامه می کنن و به پا می دارن، مکان را از آلودگی و نجاست تطهیر می کنن. دیده این در سیره از متدینین که رو فرش هایی که نماز می خونن یه سجاده یا یه پارچه سفیدی پاک و طاهر با خود دارن، یا بعضی از علما عباشون رو بند میکنن که روی چیز طاهری نماز بخونن. همون طهارت ظاهر کافیست که در مسئله بعدی میاد که طهارت باطن دلیل ندارد، طهارت ظاهر کافیست. این سیره خب سیره متدینین است. سیره عقلا اعتبارش دو تا شرط داشت، انزا و استمرار. سیره متدینین اعتبارش یک دونه شرط دارد، فقط تحققش کافی است، دیگه لازم یک مقداری ما رو اونجا نبرید، یه مقداری با دقت که بنگری متدینین خاص‌تر از متشرع است، لذا ما خواستیم اون قدر متیقن بگیریم که اشکالی دیگه بعدن روبرو نشیم. متشرع مقدار دارش وسعت داره، شرع قبول داره، پایبند به شرع است، ولی خیلی در اون حد خاصی اسم تدین بهش صدق ممکنه نکنه. و میتونیم هم دوتا عنوان یکی بدانیم، اما با احتیاط که دست به اثار راه میریم گفتیم سیره متدینین که تعبیر سیدان الاستاد هم سیره متدینین هست.
اهل سنت جز کدومشون از
اهل سنت جزء گفت که درستش لفظ، ما با آقای کرمانی شوخی داریم، گفتش که لفظ صحیح عبار تعبیر صحیح کدام است یا کدام، گفت هیچ کدام. سنت ابناء عامه هیچ کدام، فعلا به ابناء عامه کار نداریم، از دائره بیرون است، همینقدر به آنچه به درد ما میخورد مخالفتشان برا ما سرمایه است که گفتیم و گرفتیم. شما اجازه بدید که اینجا دستانداز داریم کمی سریعتر حرکت کنیم که وقتم کم. دلیل اول ما سیره بود، دلیل دوم ما تناسب حکم و موضوع در اصول. گاهی میگیم قرینه تناسب حکم و موضوع، گاهی میگیم قاعده تناسب حکم و موضوع، و گاهی هم میگیم تناسب حکم و موضوع. اصطلاحات توجه کنیم به مشکل بر نخوریم، تعابیر مختلف است و عبارات و ناشتا و حسن و واحد. تناسب حکم و موضوع این است که از لحاظ شرع یک موضوع ارتباط خاصی با وصف و حالت و حکم خاص دارد، مناسبت هاست. مناسبت ها یعنی ارتباط خاصی که از سوی جعل بین موضوع و حکم قرار داده شده، از سوی شرع جعل شده. ارتباطاتی که از سوی جعل، از سوی شرع بین موضوع و حکم جعل شده باشد میگیم تناسب حکم و موضوع. از سوی شرع میبینیم موضوع عبادت و طهارت، پاکیزگی جزء احکامی است که از سوی شرع ارتباط بین عبادت و طهارت جل شده و از اون ارتباطات و سلتون و تیقتون لا تنقطع، یک ارتباط محکمی است که قابل گسستن نیست. عبادت با طهارت، این تناسب حکم و موضوع برای ما این مطلب رو اعلام میکند که مکان نمازگزار که مکان عبادت است مناسبت دارد. مناسبت استحسان نیست، مناسبت ذوق نیست، مناسبت برگرفته از اون ارتباطی که از سوی شرع جعل شده. این می شود دلیل دوم برای تقویت قول به ازاله نجاسه. دلیل سوم ما عبارت است از احراز منات. منات رو ما می خواهیم در مسجد و مساجد که می بینیم با یک تحقیق و یک کمک گرفتن از آیه قرآن مناتو احراز کنیم، یعنی مناتو بیرون بیاریم، رمزو بیرون بیاریم، رمز اصلی را. احراز منات رمز اصلی برون آوردن، کلید واژه، کلید مطلب چه می شود؟ از این قرار
نمیدید.
آره بله بله، اجازه بکنم از شما، از فرمایش قبلی شما کمک گرفتم. میبینیم آیه قرآن سوره، همون سوره بقره، سوره بقره آیه شماره 125 خدای متعال میفرماید چه گفتید؟ و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. خداوند دستور میدهد به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که بیت ما، خانه ما، کعبه را پاک کنید. خب این که میگیم کعبه فرق داره، خب پاک کنید، ادامه شده خط کنید، پاک کنید، لطائفین عبادت بکنن، للعاکفین که ما معتکفین معنا میکنیم، بعضی از مترجمین مجاورین معنا کردن، حالا فرق نمی کنه، للعاکفین معتکفین، عکوف معتکف اعتکاف، و رکع رکوع کنندگان، و سجود سجده کنندگان. اینجا در بحث‌های تفسیری و رکع سجود، سجود اسم مصدر آمده و احتمال دادم به قرینه عطف یا به قرینه سیاق یا بر اساس فهم معنا که سجود اصلش سجد بوده که جمع بشه و جمع ساجد، لرکع سجد برای فصاحت یا برای روان بودن متن گفته شده باشد لرکع سجود. ترجمه این شده، مفسرین که دیدم اینو نوشتن و درستم هست، برای رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک کنید، فحکمت و هدف رو تصریح میکند. یه مرتبه ما احتمال میدیم امهلنی کامل نکرده، یه مرتبه ما احتمال میدیم، یه مرتبه تصریح شده پاک کنید برای اینا، برای رکوع کنندگان و برای سجده کنندگان. ما از این مجموع چه به دست میاریم؟ حرف شما درسته، تطهیر مکه بیت موضوعیت دارد، اما برای سجده کنندگان و برای رکوع کنندگان. اینی که گفتن فقها اینجا ما اکتفا نمی کنیم چون ذهن شما قبول نمی کنن، می خونم خود این مکه است دیگه. از اینجا یک قدم دیگه اون طرف فقها از این آیه ازاله نجاست از مسجدهای معمولی را استنباط کردن. ازاله نجاست از مساجد، ازاله نجاست از مساجد، میریم به دنبال مناطش. برای چه؟ مکه بیت الشرف موضوعیت داره، مسجد فقط برای نماز. تطهیر ازاله مسجد، مسجد حقیقتش مصلاست، مسجد حقیقتش مکان نمازه. وجوب ازاله نجاست از مسجد موضوعیت ندارد. در مکه گفتید عیب ندارد، در مسجد فقط برای نمازه، رمزش احراز میکنه. ازاله نجاست از مسجد که برای نماز بود حکم آمده دیگه، وقتی که حکم آمد ثبت میشد دیگه، تبعیض و قسمت بندی نمیشد که اونجایی که نماز خوانده تطهیر کنید، اونجایی که نماز نخوانده تطهیر نکنید، اون دیگه میشود خلاف بیان و خلاف متعارف و اقراء به جهل و اجمال در بیان. بنابراین توضیح بر بیان و تکمیل در مطلب این است که گفته بشود کل مسجد و ازاله نجاست کنه برای همیشه، اما سر اصلیش برای نماز. اینه که احراز کردیم، خب رمز که احراز شد، هر کجا آدم که نماز بخواند باید مکان پاک و پاکیزه باشد. دیدیم سر و رمز در ازاله نجاست از مسجد نماز بود، اینجا هم نماز دیگه، باید مکان پاک و پاکیزه بشود. و از باب احراز منات که شبهه قیاس به ذهن تو وارد نشود، منات احراز شد. این سه تا دلیل رو که گفتیم، سه تا معیدم اضافه کنیم، جمع بندیم. عنوان
دلیل قبلی هم که همین رو میگه، فرق این احراز منات و تناسب موضوع و حکم،
فرقش به شما گفتم آقای دکتر، تناسب حکم و موضوع از سوی شرع، رابطه بین حکم و موضوع جعل شد. احراز منات از وجوب ازاله نجس از مسجد منات رو احراز کردیم. این سه تا دلیل که کامل شد مؤیدات، اجازه بدید مؤیدات عنوان کنید. مؤیدات یک، نبوی معروف کتاب کنز العمال جلد 7 صفحه 339، نهى النبی عن الصلاة فی المجزرة والمزبلة. پیامبر اعظم نهی کرده است از نماز خوندن در کشتارگاه، مجزره و مزبله محل ریختن زباله ها و نجاست ها و آلودگی ها. خب اون مکان ها مکان های آلوده و متنجسیه، نهی کرده باشد یک دلالت مایی دارد برای این که مکان مصلی باید پاک باشد. لذا ما در حد مؤید این رو عنوان کردیم. مؤید بودنش از دو جهت بود، یکی این که دلالتش رو میشه یک کمی اشکال کنیم که مزجر همه جاهاش ممکنه نجس نباشد، شاید نهی دلیل دیگه ای داشته باشد، مزبله هم شاید همیشه نجس نباشد، شاید دلیل دیگه ای داشته باشد، منتها به طور اغلب اون وصف غالبی که در مجزر و مزبله خودشو نشان میداد نجاستشه و نه هم بر اساس اون ملاک باشد، ولی با توجه به این اشکالات ما گفتیم دلیل نیست، مؤیده، حد اقل به عنوان مؤید پذیرفتیم. مؤید دوم مذاق شرع. منظور از مذاق شرع چیست؟ منظور از مذاق شرع کار ذوقی است، عیب ندارد، ذوقی است، منتها ذوق عقلا نیست، ذوق شرع. به ذوق شرع که مراجعه کنیم نمیپذیرد ذوق شرع که نماز آدم به جای آلوده بخوند. خب چون مذاق، بعد از که گفتیم مذاق شرع در وادی استدلال، مذاق شرع در حد یک مؤیده، این مؤید شد. مؤید سوم رو بگیم که نتیجه بگیم.
سابق بر مصاب جوارم کسی مذاق به کار برده؟
مذاق به کار برده، مذاق، مذاق در فقه به کار برده می شود. صاحب جواهر که بنده حقیر با جواهر شکر خدا آشنایی دارم، الان یه سوالی کردید که اگر بگم نه یا آری ممکنه طلبتون بذارم برای نسیه بذارید. احتمال قوی صاحب جواهرم به کار برده، ولی مذاقش رو در فقه به کار برده میشد به طور قابل توجه. دلیل مؤید سوم رو بگیم که به نتیجه بگیریم که وقت تمه و عصام داره از جاش حرکت میکنه. مؤید سوم عبارت است از آیه قرآن، آیه شماره 4 سوره مدثر، بسم الله الرحمن الرحیم، چه بود؟ و ثیابک فطهر و رجز فهجر. ممکن است از این آیه، این مؤید آورده در این کامل کامل نیست، ممکن است از این آیه استفاده کنیم. ثیاب کف طهر که معلومه، رجز فهجر که رجز به معنای نجس آمده ترجمه شده، فهجر دور کن، یعنی اطلاق دارد قدر متیقنش در مقام عبادت از خودت دور کن آلودگی را، اطلاق دارد. بگید قدر متیقن اشکال ندارد، قدر متیقنش اینه که در حالت عبادت دور کن، معنا که دارد روز فجر باید دور بکنیم. کجا میگیم قدر متیقن عبادت؟ اگه اطلاق ندارد، اگه اطلاق دارد که جاهای دیگه هم میگه اینجا نمیگه، اطلاق ندارد اینه که اشکال ممکنه بکنید که این در مقام بیان نبوده، خطاب شخصی برای پیامبر. در هر سر دلالتش در حد مؤید درسته، پس از که این مؤیدات و این ادله و اون نصوص گفته شد نتیجه اعلام میشود نهائیان، و اون این است که قول اول که گفته شده بود فقط وجوب ازاله از موضع سجده واجب است، ادلش کامل نبود، اجماعی که ادعا شده بود اولا بر اساس مبنای اصولیون بعد از تطور اجماع مدرکی است، و ثانیاً اجماع محقق هم نیست، مخالف دارد که گفتیم اجماع که در کار نبود راحت می شود یه مشهور. قول دوم هرچند خلاف مشهور است ولی درست است. برابر این فتوا لزوم ازاله نجاست از مواضع سبع درست است، هرچند مخالف مشهوره ولی نقطه قوت دارد. یادتون احسنتم چی گفتم براتون یادتون نرد؟ مخالف مشهور کمی هزینه بره، اما یه جا نه. کجا؟ وقتی که مخالف مشهور مطابقه با احتیاط باشد. بنابراین اینجا هرچند مخالفت مشهوره ولی مطابقه با احتیاطه، اون نقطه ضعف هم ندارد، بدون هیچ نقطه ضعفی قول دوم فتواش درست است. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.